پردیسان توی محل کار ما توی بین همت و حکیم شما بیا عرضم شما یه ساعت اینجا ببین ببین چند تا خودرو در روز در ثانیه از اینجا رد میشه که همشون تکسر نشینن. یعنی به قول من ببینید ما
آخه ببینید آقای بازگیری یه بخشش برای زیر ساخته. من خواهشی که دارم اگر براتون امکان داره چند دقیقه هم رو خط باشید چون خانم رحیم ما یه رفت و برگشت هم داشته باشیم اتفاقی بس داره به جای خوبی میرسه.
من اینو بگم که خلط چیز نشه، من اصلا اون بخش زیرساخت ها رو نذاشتم کنار، نگفتم که اونها درسته. ببینید درسته ما حمل و نقل عمومی تو این حوزه ارزم شما بسیار مهم هستش و ارزم شما بسیار به قول من میتونه کمک بکنه به این قصه. اینها همش هست ارزم شما، ولی واقعا همش این نیست، یه بخشش هم میخوره به سبک زندگیمون.
بسیار خوب، اگر براتون امکان داره چند دقیقه هم باشید روی خط، ما گفتگو رو با خانم رحیمی هم داشته باشیم، حداقل یه رفت و برگشت با شما داشته باشیم، خوبه که امیدوارم بحث به یه جای بهتری برسه.
باشه، من در
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبح همه چیز بخیر و خدمت مهمان عزیز برنامه هم آقای یوسف‌آبادی سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم با مبحث انرژی و اگه اشتباه نکنم رابطه بین مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی که ممکنه ایجاد بشه.
خیلی متشکرم. من خانم دکتر رحیمی اجازه بدید که هم یک معرفی از شما داشته باشم هم سوالم رو به طور مشخص بپرسم که شما هم وارد بحث ما بشید. زنده باشید. خانم دکتر شما عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی هستید. خب من میدونم چند دقیقه صحبت‌های آقای بازگی رو شنیدید، قبلش ما با آقای محمدی هم صحبت کردیم. به هر حال صحبت از زیرساخت‌ها شد و صحبت از سبک زندگی شد، اما شما اگر نکته‌ای دارید اینکه کدوم رو شما برجسته‌تر می‌دونید به طور خاص در مورد هدررفت انرژی در ساختمان‌ها و حالا تأثیراتی که بر محیط زیست داره، با توجه به اینکه به هر حال شما شأن علمی دارید، کار تحقیقی در دانشگاه انجام میدید و از نزدیک با دستاورد علمی هم مواجه هستید، برای ما یه مقدار این موضوع رو بشکافید که بعد با آقای بازگیر هم چند دقیقه گفتگو کنیم.
خب عرض کنم به خدمتتون که تو وابستگی بین صنعت و محیط زیست، خب یکی از حلقه‌های ارتباطی موضوع انرژی هستش، بنابراین نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم در صنعت. ولی به هر حال این موردی هم که آقای دکتر گفتن خب کاملا صحیح هستش. در مصرف انرژی ما مصرف انرژیمون حدودا 5 برابر در مصرف خانگی مصرف میانگین مصرف جهانی هستش و این نشون میده که ما به دلیل اینکه یک سری سوختی به یارانه تعلق میگیره توی بحث انرژی، چون انرژی در دسترس ما هست و چون ما منابعی رو که منابع نفت و گاز غنی داریم، به این لحاظ هنوز این فرهنگ برای ما جا نیفتاده که بخوایم صرفه‌جویی بکنیم در مصرف و شاید هنوز این رابطه بین اینها رو نمیدونیم. ما شاید مثلا بچه ما توی خونه اینو درک نکرده باشه که وقتی که شما لامپ اضافی رو روشن میکنید یا وقتی که سولی گاز رو زیاد میکنید یا پکیج رو زیاد میکنید، در حال ما داریم چیکار میکنیم؟ سرمون منتشر میکنیم به هوا و این رد فوتپرینت ما در حقیقت از اون متوسط جهانی خیلی بالاتر هستش. مال ما حدودا 2.3 فوتپرینت همون، در صورتی که متوسط باید حدود 1.5 باشه. پس ما داریم با این کارمون به صورت ناخواسته باعث ایجاد آلاینده ها میشیم و همین باعث در حقیقت توی مقیاس محلی خودمون باعث گرمایش جهانی میشیم و این نشون دهنده این هستش که ما آموزش درستی ندیدیم و علاوه بر اینکه آموزش درستی هم ندیدیم، به هر حال یک سری تو مفهوم ساختمان الان خب یک سری موارد رو رعایت میکنن، ولی ما خیلی از بناهایی هم وجود داره در سطح شهر که هنوز خونه های قدیمی هست، پنجره دوجداره نداره، گرمایش از کف نداره، در و دیوارامون خوب عایق بندی نشده و همه اینا باعث هدررفت انرژی میشه. پس بنابراین اولین کاری که باید بکنیم در بحث انرژی به نظر من این هستش که بیایم آموزش بدیم این مفهوم رو از دورانی که بچه‌ها کوچیک هستن و ممکنه این ملکه ذهنشون بشه و در حقیقت فرهنگ و آموزش ممکنه یه تلقی مفقوده باشه در اینجا. البته که نمیشه این هم کتمان کرد که به حال ما توی زیر ساختمون هم ممکن یه سری مشکلاتی رو داشته باشیم، قطعا صد به این گونه هستش، ولی ما میتونیم در هر صورت با آموزش درست از سطح پایین تا به سطح بالا که میرسه که وقتی یه نفر مدیر میشه توی مجموعه این رو رعایت بکنه. الان من خودم سر کارم که میام دانشگاه، وقتی که میرم میبینم همکارا هیچ کدوم ممکنه درجه این فنکویلش رو کم نکنم، این فنکویل هم همش روشن میگن این سیستم گرمایشش مثلا مرکزی هستش، در حالی که خب این ممکنه یه ضعف سیر ساختی باشه که خب چرا باید مرکزی باشه، باید هر کس بتونه مال اتاق خودش رو خاموش کنه بره بیرون هر وقت آمد داخل اتاق این کار رو بکنه. و حالا باز در بحث صنعت ممکنه باز این نموده بیشتری بکنه بخش زیر ساختی، ولی به نظر من هم من چیزی رو که مهم میبینم در بخش انرژی مصرف انرژی فرهنگ و آموزش هستش. آقای دکتر ظاهرا میخوان تشریف ببرن جایی، ما میتونیم بیشتر در خدمت ایشون باشیم.
بله اجازه بفرمایید که خیلی هم عالیه. من از آقای بازگیر خواهش میکنم که نکات جنبندیشون رو بفرمایید و ما باهاشون خدافظی کنیم.
من خیلی خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر رحیمی، ارادت داریم خدمت ایشون رو از سابق میشناسم، چه زحماتی که توی استان مرکزی چه توی دانشگاه الان تهران که هستن از دانشگاه جاهای مختلف برای محیط زیست و برای آموزش محیط زیست داشتن و خیلی از همکاران ما، خیلی از دوستان ما از شما از شاگردان ایشون هستن و ما افتخار میکنیم. عرضم موضوع شما تشکرم میکنیم از برنامه خوب شما. به هر حال آموزش، ببینید ما هر اتفاقی هر داستانی رو که به سمت توسعه بخوایم برنامه ریزی کنیم، به هر حال یک برنامه بخوایم، توسعه یک فرایند برنامه محوره، برنامه ها زمانی میتونن محقق بشن، زمانی میتونن اجرا بشن که همه اجزاشون مشارکت داشته باشه، مردم مهمترین جزء، مهمترین عنصر و مهمترین عامل تحقق یک برنامه هستن و مردم هم کی همراه میشن؟ زمانی که به قول من یه چیزی رو باور کنن. باور بکنیم رفتارامون تغییر میکنه. این مردم همش خارج دولت نیستن، همه اونایی هم که توی دولتن از شما همینا. من وقتی که میگم مثلا نگاه همینجوری نیست که یه بخشی رو جدا کنم یه بخشی رو ازم به شما بگم که نه این قسمت رو ما بیشتر توجه کنیم. ببینید من عرضم اینه، ما سبک زندگیمون، نگاهمون به خیلی از چیزها به قول معروف نگاهیه که نیازمند اصلاحه. ما حتی به زمان نگاه درستی نداریم، به وقتمون نگاه درستی نداریم، به انرژی همین شکلی، به آب ارزم رو شما برایند کلی رو دارم میگم، حساسیت ها رو فهمیدیم، این آگاهی، این بحث، این دانسته هامون از این حیطه سطحی و دانشی باید بره به یک حیطه عمیق‌تری که اصطلاحاً آگاهی درونی و همراهی درونی و ارزم شما باور، ارزم شما باور
خیلی
باشیم و دنبال بکنیم.
ممنونم.
ممنونم از برنامه‌تون و اصطلاحی کنم و تشکر میکنم. خدا نگهدار شما و همه عزیزانمون در خونه ها و در مردم ایران باشیم.
ممنونم ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
خانم رحیمی، صحبت‌های پایانی آقای بازگیرم شنیدیم، خوبه یه مقداری مقایسه بکنید. به هر حال در کشورهای دیگه هم از توسعه یافته و هم از در حال توسعه چگونه سیاست گذاری میکنن، کشورهایی که پیشرو هستن چگونه در این زمینا سیاست گذاری میکنن. حالا زیرساختا رو بفرمایید، اگر وقت شد برای موضوع فرهنگ سازی هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید ما به دلیل اینکه گفتم یه سری حامل های انرژی که ما اینجا داریم و حال یاران و سوسید بهشون تعلق میگیره، خیلی درک نمیکنیم که باید انرژی رو بهینه مصرف کنیم. به طور کلی اگه تو بخش صنعت مثلا حتی توی بخش صنعت 35% بتونیم توی مصرف انرژی صرفه جویی کنیم، معادل 300,000 بشکه نفت خام دیگه ما آزاد نمیکنیم و این میتونه بدون نیاز حالا به اکتشاف چاهای جدید پتانسیل صادرات رو برای ما بالا ببره. و همینطور توی ساختمون های خودمون اگه یک سری مباحث رو بتونیم رعایت بکنیم، حالا مباحثی که حالا ممکن مختلف باشه در بحث انرژی، میتونیم از وقتی میخوام حالا خونه رو بازسازی بکنیم از یک سری مصالح سنگین استفاده کنیم. سنگین منظورم اینه که مثلا از بلوک و سیمان های استفاده بکنیم که در حقیقت از یک سری موادی که توش استفاده شده در این اینکه از هدررفت گرما جلوگیری میکنه بتونه استحکام ساختمون رو هم حفظ بکنه در مقابل زلزله و سبک باشه. مثلا پنجره های قدر رو تا حد امکان کم کنیم، اصلا حل بکنیم. وجود این پنجره باعث میشه که سبب گرم شدن خونه تو بعد از ظهر و روزهای تابستون میشه. پنجره های شرقی اگه صبح زمستون باعث گرم شدن خونه میشن، اما تو تابستون میتونه برای ما مشکل ساز باشه. این در حقیقت اندازه و جای قلبیده پنجره ها توی ساختمون مهمه. مسائلی که گفتم به کار میبریم مهم هستش. اتاقهایی که سعی کنیم کاربرد نداریم واقعا درش رو ببندیم، ازش استفاده نکنیم. بتونیم بر اساس مقررات ملی ساختمون خودمون رو آیسکاری کنیم که ضریب انتقال حرارت رو تا حد معینی سعی کنیم که کم بکنیم. و حالا توی تابستون حدود 35% از کل گرما از طریق پنجره ها وارد ساختمون میشه که برای کاهش این تلفات میتونیم یک سری کارها رو انجام بدیم. روی پنجره های جنوبی میتونیم سایبون بزنیم، حسیر بزنیم یا پوشش کدر قرار بدیم و جلوی بوده گرمای خورشید رو بگیریم. پنجره های شرقی و غربی رو میتونیم از بیرون با حصار، پرده یا پوشش کدر بتونیم کنترل کنیم. همینطور تلفات حرارتی پنجره ها تو زمستون حدود 25% از کل تلفات حرارتی ساختمونه که برای کاهش این تلفات هم میتونیم نصف پرده های چیندار رو داشته باشیم، نصف پرده حالا که کلوفتر باشه، پنجره دو جداره. اگر که توی ساختمون های جدید همه پنجره هاتون دو جداره هست، ولی برای ساختمون های که قدیمی هستش میتونیم این کارا رو انجام بدیم تا سعی کنیم که حداقل توی بخش خانگی مصرف یعنی انرژیمون رو تا حد امکان کم بکنیم و بتونیم به این صورت در حقیقت یک گام کوچیکی برداریم در جهت این فرهنگ سازی که بتونیم از انرژی که در اختیار داریم حالت بهینه خودش رو استفاده کنیم. حالا استاندارد توی مصرف خودرو هم همینطور، استاندارد مصرف سوخت خودرو توی تمام دنیا بین 6 تا 7 لیتر در 1000 کیلومتر، در حالی که خودروهای تولید کشورمون توی هر 100 کیلومتر بین 10 تا 15 لیتر بنزین مصرف میکنن و در واقع عمده ترین مشکل آلودگی هوای شهر بزرگی مثل تهران مربوط به بخش حمل و نقل خودروهاش هست. باید توی تولیدات داخلی از لحاظ تکنیکی و فنی دقت بیشتری بکنیم.
خب خانم متشکرم. خب دکتر، چون ما حالا موضوع خود رو در همین شبکه گفتگو هم بسیار راجبش صحبت شده و حالا ممنونم از اشاره که کردید و امیدوارم همین اشاره ها هم به حال در نهایت موثر باشه، اما چون ما قرار هستش که در مورد هدررفت انرژی در ساختمان ها صحبت کنیم، خوبه که در دقایق پایانی که وقت زیادی هم نداریم بیشتر رو این موضوع متمرکز باشیم. من جواب سوالم رو نگرفتم. من میخواستم که از شما خواهش کنم یک مقایسه ای داشته باشید بین کشور ما مثلا با کشورهای مثل ژاپن، کشورهای اروپایی، کشورهای در حال توسعه اگر در منطقه خودمون همین ترکیه، اینا چگونه سیاست گذاری میکنن به طور خاص برای موضوع انرژی های ساختمانی، ما چقدر قابل مقایسه هستیم با اینها؟ اینها رو اگر بفرمایید ممنون میشه.
خواهش میکنم. ببینید همین کشور ترکیه رو که شما عرض کردید، توی مصرف انرژی ما تقریبا میتونم بگم که 7 برابر مصرف انرژی توی بخش خانگی بالاتر از کشورهای ترکیه هستش. حالا نسبت به یه کشوری هستش که تقریبا از نظر زیر ساختیم مثل ما. حالا اگه بخوام با کشورهای مثل حالا کشورهای اروپایی مقایسه کنیم که خب عددی که وجود داره خیلی بالاتر از اینها هستش. و حالا الان ما چون داریم بحث میکنیم، به نظر شما علت این چی هستش؟ چرا ما توی همین بخش خانگیمون مصرف انرژیمون واقعا اینقدر حتی از کشورهای همسایه خودمون بیشتر هستش؟
ببینید، من حالا در این برنامه نباید نظر شخصیم رو بگم، اما با توجه به اینکه سوال کردید عرض خواهم کرد. من فکر میکنم که ما این سرمایه ملی رو هنوز از آن خودمون نمیدونیم و تا زمانی هم که بهاش رو میپردازیم نسبت بهش کمی احساس راحتی داریم، احساس در واقع میخوام بگم به عنوان یک سرمایه ملی نمیدونیم، به عنوان یک وسیله مصرفی در کالای مصرفی داریم ازش استفاده میکنیم. و مثلا تو بخش دولتی اون مدیر دولتی یا تو بخش خصوصی که پیشترم عرض کردم، بخشای خصوصی که کمی مثل شرکت‌هایی که کمی دستشون به دهنشون میرسه، تا مادامی که میگن ما پول داریم و اینو بهاش رو میدیم، خیلی براشون این به عنوان یک سرمایه ماندگار برای نسل‌های بعد معنی پیدا نکرد.
بله دقیقا، تا حدودی شما درست فرمودید در این رابطه. واقعا به دلیل اینکه ما اینو درک نکردیم که اثر مستقیمی بین توسعه مالی یه مصرف انرژی وجود داره، یعنی ما اگه بتونیم مصرف انرژی رو کم کنیم از نظر اقتصادی شاید بتونیم خیلی پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه انرژی که در دسترس ما هست به نسبت کشورهای دیگه واقعا ارزون هستش، ما هیچ وقت این لزوم رو درک نکردیم. و چون منابع انرژی توی کشور برنامه به کشور دیگه، ما تقریبا میتونیم که دومین تولید کننده گاز دنیا هستیم بعد از روسیه.
آخه ببینید خانم دکتر، من حالا حتما این نکتهتون رو تکمیل بکنید بعدش، ولی تا مادامی که یک مدیر دولتی از بودجه های دولتی سهم بهای انرژی رو میپردازه، نسبت بهش هر چقدر هم که شما گرون کنید، چون ما بخشی از هدر رفتمون تو این بخشه یا اون بخش خصوصی که درآمدهای دلاری داره، براش خیلی تفاوتی نمیکنه که حالا بیاد برای بالا رفتن انرژی این حامل های انرژی خیلی دغدغه‌ای داشته باشه. و با خیال راحت مثلا ما میبینیم که نمایشگاه‌هایی هستن در همین تهران که جلوی مغازه رو هر روز آب‌پاچی میکنن، هر روز وسایل گرمایشیشون تا درجه زیاد روشن، درهای مغازه هاشون بازه یا به گونه دیگه. یعنی میخوام بگم فقط آیا ما تک متغیری نمیبینیم که به محضی که فکر میکنیم که قیمت رو ببریم بالا همه چی درست میشه و مصرف میاد پایین؟
نه من هرچین ادعاات ندارم که قیمت رو ببریم بالا و تا بتونیم در مصرف انرژی بتونیم صرفه‌جویی بکنیم. حرف شما کاملا درسته که خب به هر حال من میگم 35% از مصرف انرژی که ما داریم ما توی بخش صنعت هستش و به هر حال مشکل صنعت ما، یعنی ماشینالات ما که دارن کار میکنن توی در کارخونه، بعضا میبینی که مال 70 سال پیش ماشینالاتی که دارن هنوز تو کارخونه ما کار میکنن و این هدررفت انرژی تو زیاد هستش. قطعا میتونه اونجا هم دخیل باشه. ولی به هر حال من همون چیزی که در اول صحبت با خدمتتون گفتم، همون مدیری هم که شما عرض میکنید، چون که داره از بخش دولتی به حقیقت پولشو به دست میاره، خب میگه چرا صرفه جویی بکنم، مال من که نیست، خب بذار استفاده بکنم. ولی اگر این چیزی وجودش نهادینه بشه که در حال حتی اگه انرژی زیاد در دسترس باشه، ما نباید اون رو خیلی مصرف بکنیم، به دلیل اینکه اولا اینکه خب این انرژی یک روزی به پایان میرسه و ما باید در حال بریم به سمت انرژی های تجدید پذیر، همونطور که الان کشورهای اروپایی سیاست خودشون گذاشتن که تا سال در حقیقت 2030 مصرف سوختهای فسیلی رو به صفر برسونن، یعنی الان رو آوردن به انرژی های تجدید پذیر. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه خب منابع انرژی گازیشون، منابع انرژی نفتیشون ممکنه محدود باشه یا بعضا اصلا نداشته باشن، به این لحاظ به انرژی تجدیدپذیر رو آوردن. خب الان کسی به این انرژی تجدیدپذیر رو آورده، حتی بعدا هم اگه انرژیش از سوختهای فسیلی نباشه، چون عادت کرده که در حقیقت مصرفش رو بیاره پایین، این توش نهادینه شده و اصلا براش قابل درک نیستش که مثلا شیر آب باز بمونه، دمای اتاق زیاد باشه، دمای اتاق رو با 18 درجه سانتیگراد نگه میدارن، ولی ما نما مثلا درجه خونه هامون اگه ببینید حدود 30 درجه است.
فقط خانم دکتر یک دقیقه جنبندیتون هم بشنویم و برنامه ما به اتمام خواهد رسید. ممنون میشم.
اگر بخوام یک جنبندی کلی بکنیم، میتونم بگم که اولین چیزی که ممکنه در مصرف انرژی مهم باشه، فرهنگ و آموزش‌سازی هستش و بعد زیرساخت‌هایی که وجود داره که ما بتونیم با توجه به این زیرساخت‌هایی که وجود داریم استفاده از سوخت‌های فسیلیمون رو کم بکنیم و به طبع اون در ساختمان‌ها، چون مبحث امروز ما راجع به مصرف انرژی در ساختمان بودن، این هستش که بتونیم ساختمان‌هامون رو مطابق استانداردهای جهانی بسازیم و حتی اگر ساختمان های وجود داره که از قدیم هم بوده، با یک سری از اقدامات کنترلی و پیشگیری که در ابتدا گفتم میتونیم در ساختمانمون لحاظ بکنیم، بتونیم حتما درصد مصرف انرژیمون رو به حداقل ممکن خودش برسونیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر راضیه رحیمی، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین از آقایان محمد حسین بازگیر کارشناس حوزه محیط زیست و آقای عباس محمدی فعال محیط زیست که در این برنامه پاسخگوی سوالات ما بودن. این برنامه زمین 360 درجه بود که تقدیم شما شد. اگر شما شنوندگان محترم دیدگاهی راجع به موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل برنامه روی اون قرار خواهد گرفت، بارگذاری خواهد شد و میتونید بعد از پخش این برنامه فایل برنامه رو هم دانلود کنید و در زمان دیگر هم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
10:55 رادیو گفتگو و روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ.
روایت رنگ.
در چند سال اخیر برخی شورش ها و اعتراض ها رو در کشور شاهد بودیم. این اتفاق ها برای رسانه های بیگانه منبع تمام نشدنی خبر بودند.
با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد و بیش از 100 نفر بازداشت شدند.
همزمان صدها نفر به عنوان تفسیرگر و شاهد عینی از داخل و خارج کشور در این رسانه ها سر برآوردند.
یکی از شهروندان کرمانشاه از وضعیت امروز این شهر به ما گفته.
هادی یکی از ساکنین شهر تهران به ما پیوسته که یه مقداری از حال و هوای امروز پایتخت به ما بگه.
سلام، طلوعش ساعت 1 بعد از ظهر به این طرف.
در این فضای پر التهاب خبری، ناگهان از سوی منابعی نامشخص که منابع خبری اعلام می شدند، همه چیز تحت تأثیر قرار گرفت. این آمار و تحلیل ها از سوی هیچ منبع رسمی و مشخصی تایید نشده، اما مخاطب تشنه شنیدن رو همراه خودش می کنه.
اولین تصاویر از اعتراضات، عمدتاً از شهرهای جنوبی کشور.
در اینجاست که رسانه‌های بیگانه با شگرد صدای غایب نتیجه دلخواه رو به ذهن منتقل می‌کنند. این شگرد رسانه‌ای دقیقاً چه می‌کنه؟ دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
این صدای غایب یک صدا یا یک ندا یا یک برنامه‌ای است که به گوش جامعه رسونده میشه. منبع مشخص نیست. مشخص نبودن منبع، مجهول بودن منبع صدور پیام، تفسیر پذیر میکنه، مرجع پذیر میکنه و مصادره به مطلوب شدن رو مهیا میکنه در وسط مخاطب. برای همین یهو میبینید یه تز 100 تا صاحب پیدا میکنه. چرا؟ چون بر اساس پرفورمنس صدای غائب اومده طراحی شده. پس بنابراین وقتی که هزاران متولی پیدا میکنه، هزاران مسئول پیدا میکنه و هر مسئول خودش رو موظف و مکلف به عملیات سازی این مسئله میکنه. حوزه تکنیک صدای غایب یعنی جامعه صدایی رو بشنود که منبعش مشخص نیست. عملیات زبان تحت عنوان منبع مجهول، تکرار زبدر ابهام، بحث تولید شایعه و اینها رو مطرح میکنن. اما اینجا موضوع شما دار فرایند اون مهمه. در شکل دهی کلونی های اعتراضی به نقل از امرالله خان در شیراز که تجمع شد 100 نفر کشته شده، به نقل از ایگرگ خان در مشهد که در اعتراض به شیراز آمده بودن پایکار تجمع که شده 20 نفر کشته شده. منبع کجاست؟ معلوم نیست. فراورده چیست؟ کشته ها رو ببینیم معلوم نیست. فرایند پذیرش ذهن نسبت به صدایی که به شما میگوید کشته شده. حالا در این صدا رسانه هر چقدر قدرتمندتر یا دارای مرجعیت بیشتر از مخاطب باشد، کمتر مورد پرسش و پرسجو قرار میگیرد.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در 17 روز از فروردین ماه. شما بخش اول رو میشنوید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب رسیدیم به ساعت 11، پرده آخر آماده پخشه که تو این فرصت میشنوید.
پرده آخر.
عرصه بازیگری همواره عرصه جذابی است برای جوانان. جوانان علاقه‌مند به عرصه بازیگری و هنرهای نمایشی. امروز و در برنامه پرده آخر به این مهم خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه،
نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستیم.
به نام خداوند علم و هنر.